أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. به حول و قوه الهی بحث ولایت رو آغاز خواهیم کرد و خداوند تبارک و تعالی رو به همه اسماء و صفات و اولیاش قسمش میدیم و به همه اولیاش قسمش میدیم که در طول این بحث ما رو کمک بکنه و از غلبه ولایت شیطان تحت ولایت خودش پناه بده و موفق کنه ما رو به فهم حقیقی مسئله ولایت، هرچند که مقابل این نباشیم، ولی فضل او و رحمت واسعه او این قابلیت رو داره که شامل حال ما هم بشه. لنها وسعت کل شیء، لنها وسعت کل شیء. قسم میدیم خداوند محمد و آل محمد که محصول این بحث رو مبارک بکنه و با فهم دقیق و عمیق این بحث، طرح این بحث، ما بیشتر تحت ولایت او قرار بگیریم، ولایت آگاهانه و اختیاری خودمون رو قرار بدیم و همچنین از مقام عظمای ولایت اهل بیت علیهم السلام بیشتر بهره مند بشیم. بالاخص ولایت حضرت ولی الله الاعظم، حضرت صاحب ارواحنا اتراب مقدم الفدا. جهت اجابت دعاها و آمادگی قلبها صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحثمون چون در مورد ولایت هست و حقیقتاً و اولاً و به ذات یک ولی بیشتر وجود نداره و اون خداوند تبارک و تعالی است. هو الولی، والله هو الولی، فقط خدا ولی هست. و مسئله ولایت یک مسئله دو طرفه هستش، یعنی یک ولی داریم ما و کسی که ولایت بر او اهمال میشه و تحت ولایت قرار میگیره. اگر بخوایم مفهوم ولایت رو خوب بفهمیم، باید طرفین ولایت رو هم خوب بفهمیم. بدون فهم دقیق و عمیق طرفین ولایت، فهم ولایت ممکن نیست. و اساساً در همه مسائل علوم انسانی، تا انسان و جایگاه او در نظام، نظام خلقت، مختصات او، مبدا و معاد او و مقصد او روشن نشه، هیچ یک از این بحثا به نتیجه حقیقی نخواهد رسید. اساسا وقتی ما در مورد انسان سخن میگوییم، باید دید که انسان حقیقتاً چه هست و مختصات او چیست. اشتباه بزرگی که در تحقیقات انسانی، علوم انسانی صورت گرفته و هنوز هم عمدن و سهوًا ادامه داره، همین هستش که مسائل مربوط به انسان داره بریده از حقیقت انسان و مبدأ و معاد او بررسی میشه. یعنی قسمتی از وجود انسان در نظر گرفته شده و مقطعی هم از حیات او در نظر گرفته میشه. فقط قسمتی از وجود و مقطعی از حیات در نظر گرفته میشه و بعد در موردش به قضاوت برسه. برای همین هم هست که بشر در ارائه مکتب و مراحل هایی که مربوط به زندگی انسان هست تا الان به شکست رسیده و شکست خورده. هیچ بحثی در مورد انسان به نتیجه مطلوب و حقیقی نمیرسه مگر اینکه همه حقیقت انسان و تمام حیات و مراحل حیات او در نظر گرفته بشه. هر بحثی که فاقد یکی از این دو شرط باشه، یعنی همه مراحل او از مبدأ تا معاد لحاظ نشه درش، و یا همه حقیقت او در نظر گرفته نشه و بخواد در مورد انسان اظهار نظری کنه، عقیم خواهد بود و نتیجه نخواهد بود. در مورد مسئله ولایت، تا ما طرفین ولایت نشناسیم و این دو شرط رو رعایت نکنیم، بحث ولایت بحث دقیق و عمیق و حقیقی نخواهد بود. و خیلی از افرادی که دلسوز هستند، قرض ندارند، مرض ندارند، دوست داشتن که در مورد مسئله ولایت بحث کنن، بحث کردن، کتاب نوشتن، از اونجایی که توجه به این دو شرط مهم نداشتن، میدونم که در ولایت بعد از این که مباحث ولایت مطرح شده باز اختلافات سر جای خودش باقی است. چرا؟ چون دقیق و عمیق نیستش. ما در بررسی مسائل انسانی نیاز به یک کلنگری داریم. کلنگری اساساً بحث در علوم انسانی بدون یک کلنگری جامع عقیم هست. بحث در علوم انسانی در نیازهای انسان، بایدها و نبایدهای زندگی او، حواسی که هست در اقتصاد او، در جامعه شناسی او، در روان شناسی او، در مدیریت او، در سیاست او، در تعلیم و تربیت او، در تعلیم و تعلم او، هر چی که میخواد باشه، بدون یک جامعه نگری عقیم هستش. ما باید این انسان رو با همه حقیقتش در کل نظام با همه ارتباطاتش در نظر بگیریم تا بتونیم یک بحث صحیح، عمیق و کاربردی و مؤثر در مورد مسائل مربوط به او بکنیم. پس با این توضیح، حال که میخوایم در مورد ولایت بحث بکنیم و با توجه به اینکه ولایت دو لنگه داره، خدا و انسان، باید این دو لنگه رو خوب شناخت، دو طرف ولایت رو خوب شناخت. از کجا شروع میکنیم؟ از موجود حقیقی و ولی شروع میکنیم، یعنی اون که مبدأ هست و اصل هست، یعنی از خداوند تبارک و تعالی. خداوند در کتابی که آخرین کتابی که برای بشر فرستاده، یعنی قرآن کریم، خودش رو به اسم شریف الله معرفی کرده. الله، یعنی این اسم رو صلاح دونسته، لازم دونسته، برای خودش انتخاب کرده. اسم در خدا یه امر اعتباری نیست، مثل اینکه فرض فرمایید ما به این چیزی که در تن من هست میگیم ابا. حالا اگر فرض فرمون از اولش میگفتن قبا فرقی نمیکرد، به جای بعدم یه چیز دیگه اسمشو میذاشتن. وقتی در مورد خدا میگیم اسمش رو به الله نامیده، یعنی این چیزی هستش، اسمی هست که تمام قد خدا رو میخواد چکار کنه؟ معرفی کنه. پس اسم الله اسمی هستش که بنابر فرموده مفسرین مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه، جلالیه و جمالیه هست. تمام صفات کمال رو این اسم بربر میکنه. یعنی الله عبارت است از ذاتی که تمامی کمالات رو داره در حد مطلقش و منزه هست از هر ضعفی، هر نقصی. میشه الله، نه الله، نه خدا. چون وقتی خدا تو فارسی بار مخصوص خودشو داره، در انگلیسی شما میگید God، بار مخصوص خودشو داره، در زبانهای دیگه خدا اسمای دیگه ای داره. اما این که ما وقتی اسم خدا رو میاریم میگیم خدا، به چه معنی خیلی مهم است. الله رو وقتی دارید میگید الله، باید توجه به این نقطه داشته باشید. خیلی مهم است در دعاها هم، در نماز هم این خیلی مهم است. شما یه وقت میگید بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی الله رو میگید توجه به معنای حقیقی الله داره. این یه اثر خاص داره برای انسان موقعی که به کار میبرش، چون که یا الله استغاثه میکنه مثلا در استغاثه، یا واقعا فقط یه خدا میگه. خدا مثلا میگیم مثلا ممکن است یه معنای در نظر بگیره، فرض رب رو در نظر بگیریم، اما الله نیستش. الله همینطور که عرض کردم یعنی ذاتی که تمامی کمالات رو داره و از مطلق نقص و نواقص بری هست، پاک، سبحان هست، منزه هست، جلال. خب این الله در موردش چند نکته رو باید بگیم، چند نکته، چند شأن از شؤون این الله رو باید مشخص بکنیم تا مسئله ولایت روشن بشه. مسئله اول خالقیت هست. خواهد جای فرمید چی؟ خالقیت. به چه معناست؟ به این معنی که جهان هستی، کل ممکنات، همه واردات اون مخلوق الله هست، مخلوق یک ذات واحد که باید هست چی؟ الله. و فقط اوست که همه عوالم هستی رو با همه عظمتشون خلق کرده. فقط و فقط اوست، خالق دیگر موجود نیست. او خالق همه چیز است، خالق همه چیز است. الله خالق کل شیء، خدا خالق همه چیز است، کل شیء. هستی که مثل شیء بشه روش گذاشت، بهش گفت چیز، خداوند تبارک و تعالی او رو خلق کرده. الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، یعنی واحد هست و این وحدتش هم وحدت چی هست؟ قهاریه هست، وحدت مطلق هست. سوره مبارکه رعد آیه 16. خیلی کار خوبی هست که اگر آقایان به تفاسیر، به خصوص تفسیر با ارزش و قیمی از میزان مراجعه کنن و تفسیر این آیات رو نگاه کنن، به خصوص قید واحد قهار. حتی ما هم از همین تفسیر در بعضی از آیاتی که خدمتون عرض خواهیم کرد استفاده کردیم، استفاده میکنیم و براتون هم مطالبی از این تفسیر خواهیم. الا له الخلق والامر، سوره اعراف آیه 54. یعنی چی؟ یعنی بدونید، آگاه باشید که عالم خلق و عالم امر که تدبیر همه امور از عالم امر هست، لهو مال خداست. این خدا
این الله همه عالم خلق هم داره. کل نظام وجود قرآن کریم در دو عالم تقسیم کرده، کل نظام عالم خلق و عالم امر. عالم امر عالم تدبیر هست، تدبیر عالم چی؟ خلق هست. حالا نمیخوام در این مورد صحبت کنیم، اینا میمونه برای جلسات دیگه و درس‌های دیگه. عالم امر چی است؟ عالم خلق چی است؟ به مناسبتی در درس‌های معرفت نفس هم توضیحاتی در این باره دادیم. در معاد فکر کنم یه اشاره هایی داشتیم به این قضیه خلق و امر. لهو الخلق و الامر. یه عالم ظاهری داریم که ما اینو داریم عالم ماده، عالم جان با همه عظمتش، آسمان ها، کهکشان ها، چه و چه و چه. یه عالم امر هم داریم که تدبیر امور به همه خلق با اون هست. یعنی نظام آفرینش و تدبیرش همه چی هستش؟ همه از آن خداوند تبارک و تعالی هستش. همه عالمو یک نفر تدبیر میکنه، اوست خدا. فقط خواهش من این هستش اگر کسی میخواد بحث رو خوب بفهمه و مقوله ولایت رو خوب درک بکنه، این هستش که به این بحث هایی که من عرض میکنم خدمتون به عنوان یک مقدمه بر ولایت فقط توجه نکنید. خود این مباحث هر کدومشون موضعیت خاص خودشو داره، اهمیت خودشو داره، توجه داشته باشید. اگر امشب فرصت بکنید که بهتر نشود، حتما این دستور عمل رو خدمتون عرض میکنم، رعایت کنید که کمی به خدا فکر کنید، به الله ساعتی رو بذارید. این موضوع فکر دیگه خیلی هم خوب استش، قوغا میکنه با وجود انسان، با دل انسان فکر کردن در امروز که اوست که خالق همه چیز است و اوست که خالق امر و خلق است و اوست که مدبر همه چیز است. به او فکر کن، توجه به الله در همه جا کارگشا است. شاید منظور من نفهمید از کارگشا بزنه، یعنی اساسا نفس این توجه، نفس این توجه بدونه که چیزی بخواید، حتی بدونه که باش ارتباطی برقرار کنید از نظر ذهن و قلب. توجه به این که در محضر یک همچین خدایی هستید خود به خود کارها رو حل میکنه و کارگوش هست، بسیاری از عقده ها رو باز خواهد کرد. تأکیده بسیار میکنه با شما عزیزان، به همه شنونده ها، که به این مسئله خیلی توجه کنید. الله خالق كل شيء و هو الواحد القهار. هر چند جلوتر میم سعی کنیم باز به این مسئله خیلی توجه کنیم، یعنی شعون دیگه رو بگوی که ما داریم توضیح میدیم، شما خیلی سعی کنید با این شعون انس بگیرید. بدون انس با این شعون ربوبی هیچ سلوک خوبی نمیشه کرد، هیچ. در سوره مبارکه فاطر آیه 3 سوال میکنه، همه رو مورد خطاب قرار میده. هل خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ آیا خالقی هست غیر خدا که شما رو روزی برسونه، روزی بده شما رو از آسمان و زمین؟ چه کسی جز او روزی بده شما؟ خالق دیگری هست که به شما روزی میده؟ در اینجا زمینی که به خالق بودن خودش و اینکه خالق واحد قهار هست مطلب بیان کرده، مسئله این که واحد در رزاقم، رزاقیتم هست، یعنی او رزاق واحد هست، اوست که فقط روزی میرسون، همه موجودات رو روزیشون رو میرسون. از کجا؟ من از سماع و الاس. این خیلی مختصر در مورد چی؟ خالقیت. یه صلوات خلق بفرم. دو میشه مسئله علم الهی هستش، مسئله علم الهی هستش. خب این از خالقیت نتیجه میگیره. خالق بدون علم که نمیشه. اگه چیزی رو خلق کرد، پس معنیش مخلوق خودش چی داره؟ آگاهی داره. خب خودشون خدای همچین استدلالی در قرآن میکنه. الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر. آیا میداند کسی که خلق کرده در حالی که اوست لطیف خبیر؟ فقط هم هموست، همون لطیف خبیر است. سوره مبارکه ملک آیه 14. آیا اون خدایی که تمام موجودات رو خلق کرده عالم هست؟ وقتی کل شیء رو خلق کرده، کل شیء چی هستش؟ معلوم اوست. لذا فرمود چی؟ در سوره مبارکه بقره آیه 282 فرمود الله به کل شیء علیم. چرا الله به کل شیء علیم؟ چون الله خالق و کل شیء. چون خالق و کل شیء، به کل شیء هم علیم هستش. کل شیء تفاوت تفسیر بحث از حالا در لغت نه، شما همین بگیرید، همین معنی عالم بگیرید. تو قرآن داریم جایی که این چنین هستش. صفت مشبه آمده یا غیر صفت مشبه آمده، شما معنی صفت مشبه میگیرید. یعنی هیچ چیز نیست که خدا ندونه، همین چیز آگاهی داره. همونطوری که هیچ چیز از دایره مخلوق بودن خدا خارج نیست، هیچ چیز از دایره علم الهی خارج نیست. تمام. ان الله قد احاط بكل شيء علما. سوره مبارکه طلاق آیه 12. قد احاط بكل شيء علما، یعنی چی؟ احاطه داره خداوند به همه چیز، به همه چیز. علمن احاطه داره به همه چیز، یعنی هیچ ذره ای که بشه اسمشو چیز گذاشت، میلیاردها ریست برابر ریستر از الکترون، از پروتون، که اسمشو شی بشه گذاشت چیز، تحت احاطه علمی خداوند تبارک و تعالی هستش. در سوره حجرات آیه 16 مطلب رو از این هم عمیق‌تر بیان می‌کنه. می‌فرماید نه تنها خداوند به همه چیز آگاه است، همه آسمان‌ها و زمین معلوم خدا هستند و محاط به احاطه علم الهی هستند، بلکه باطن اونها هم همین‌چنین است، هم ظاهرشون و هم باطنشون. الله ان الله یعلم غیب السماوات و الارض. خداوند غیب آسمان ها و زمین رو میدونه. پس ببین الان داره دو مرحله قائل میشه برای عالم وجود. چی؟ یه ظاهر که با حس و علوم تجربی شناخته میشه و یه باطن غیبه. غیب هست، خداوند داره میگه آسمان و زمین غیر از اون چیزی که شما میبینید و محسوس شماست یک باطن و غیبی هم داره. خداوند یعلم و غیب السماوات و الارض، غیب آسمان ها و زمین رو همون میدونه، معلومه است. نه تنها ظاهرشون، باطنشون هم. باطن دقت کنید به معنای همون غیب داره، مثلا نه باطن شما فکر کنید که حالا اگه خداوند مثلا ماده رو بشناسه باطنش درونش الکترون ها و پروتون ها، اون الکترون و پروتون هاشون میلیارد ها ذره بیشتر از اونها، باز ظاهر است. اونها ظاهر است، باطن یعنی غیب عالم که اعتقاد به این غیب اومنین و بالغیب متقینی که استفادشون متقینی که چی هستن؟ فقط هدایت میشن به وسیله قرآن. این قرآن اینها هستن که از قرآن میتونن بهره مند بشن. کسایی هستن که الذین یؤمنون بالغیب. چرا؟ چون قرآن اساسا بر اساس این اعتقاد و حقیقت آمده که جهان دارای ظاهریست و باطنی. اگر کسی میخواد دست به قرآن بزنه و به سمت متون دینی بیاد بدون اینکه غیب رو و ماورای این عالم رو قبول کرده باشه، او از قرآن هیچ بهره ای نمیبره و جز گمراهی چیزی برایش اضافه نمیشه. شرط اساسی دست بردن به سمت قرآن این هستش که منطق قرآن رو قبول کرده باشی و اول این هستش که توجه داشته باشی و اعتقاد داشته باشی که این عالم یک باطن و غیبی هم داره. تفسیر مسائل مربوط به انسان و ورود به علوم انسانی بدون توجه به عالم غیب عقیم خواهد و نتیجه نخواهد داد. شما بخواید تاریخ رو تفسیر کنید، سیاری از حقایق تاریخی قابل تفسیر نیست بدون غیب. شما چگونه میتونید خروج ناقه صالح رو از دل کوه تفسیر کنید؟ چه تفسیری میتونید ازش بکنید؟ چگونه میتوانید شکافتن دریا رو، باز شدن دریا رو برای بنی اسرائیل تفسیر بکنید؟ چگونه میتوانید سرد شدن آتش رو برای ابراهیم تفسیر بکنید؟ چگونه میتوانید کند شدن کاد رو هنگامی که ابراهیم به گلوی اون گوسفند به گلوی اسماعیل میکشه تفسیر کنید؟ چگونه میتوانید پیروزی یک تنه پیامبر بر همه اون شرایط سخت دوران جاهلیت و برپایی دین او و براه انداختن بزرگترین تمدن رو بدون توجه به غیب تفسیر بکنید؟ ویلدورانت تاریخ تمدن نوشته، یعنی کسی هست با تاریخ کار کرده، تاریخ تو دستش هست. وقتی پیامبر میرسه میگه نمیشه قبول کرد که این از مدد الهی بهره مند نبوده. یکی از ثابت میکنه، میگه چیزی که ثابت میکنه که این رسول خدا بوده و از طرف خدا بوده این استش که با مشکلات و مسائل این روبرو بوده که جز با مدد الهی نمیشه حلش. تاریخ انقلاب اسلامی هم شما ببینید و هزاران چیز دیگر نمیتونید تفسیر کنید بدون ارتباط با غیب. خب از حاشیه نریم، این پرانتز بود مثلا، غیب که حالا بحث دیگری هست. متاسفانه
در زمانی واقع شدیم که عده بسیاری ادعای تخصص در علوم انسانی دارن و بر کرسی های تدریس تکیه میزنن بدون اینکه
لیاقت اینو داشته باشن و بدون اینکه مبدا و معاد رو خوب شناخته باشن و انسان رو خوب شناخته باشن، بدون اینکه بخوان توجه به غیب داشته باشن. آقا در مقام معلم، در مقام روانشناس، در مقام مشاور، در مقام حلال مشکلات مردم میشینه، مردم رو میخواد هدایت بکنه و راهنمایی کنه، حرفی از غیب نخواهد زد و نمیزنه. با حسابهای دو دو تا چهار تا و مسائل تجربی و مسائل ظاهری میخواد روان درمانی بکنه. عقیم هست، راه عقیم هست. این که من استادی باشم که اعتقاد به خدا و قیامت و پیغمبر داشته باشم یه بحث است، نماز خون باشم یه بحث است، این که من در تخصص خودم که موضوعش مهمترین موضوع عالم یعنی انسان هست توجه به دو بعدی بودن او و توجه به جنبه غیبی همه اشیا داشته باشه، یه بحث دیگه است. بگذاریم. و عندهو چقدر سریع هست. سوره مبارکه انعام آیه 59. و عندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. کلیدهای غیب در نزد اوست، در نزد خداست و هیچ کس جز او این کلیدهای غیب رو نخواهد است. غیب چیست و کلیدهای او چیست؟ چرا کلیدها و نه کلید بمانه؟ لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر و البحر. بعد از اینکه خداوند تعالی کلیت خودشو و احاطه خودشو بر هر چیز از نظر علمی بیان کرد، حالا وارد جزئیات میشیم برای اینکه بفهمونه به تو که یه موقع تو تردید نکنی و کلیگویی برات ناکافی باشه. میگه وقتی میگم ان الله قد احاطه، یا ان الله قد احاطه به کل شیء علما، یعنی چی؟ یعنی علم ما فی البر و البحر، آنچه که در خشکی و دریاست میدن. آقا از چنوره این ساده نشه، رد نشه. ما بشر ده ها هزار ساله داره میکشه خودشو که بر رو بشناسه، زمین و خشکی رو. هنوز اطلاعاتش و معلوماتش در مقابل مسئولاتش قطره است در مقابل اقیانوس. بحر که دیگه بماند، بحر که بسیار پیچیده تر کارش و سختتر از شراخت زمین هست، خشکی هست. یعلم ما فی البر و البحر، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از هیچ درختی سقوط نمی کنه مگر ایش او میدونه. ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه ای در تاریکی های زمین نیست، در عمق زمین. ولا رطب ولا یابس، هیچ تر و خشکی نیست. الا فی کتاب مبین، مگر اینکه همه اینها در یک کتاب بود، کتاب مبین هست. خب اینا حقایق عالم هستی خدا داره برای ما میگه. واقعا برای انسان یه مسلمان و به خصوص یک جوان مزه نداره که از این حقایق عالم سر در بیاره. حیف نیست ما ندونیم کتاب مبین چی هستش و بعد بمیریم. حیف نیست به جایی که این حقایق مهم رو بشناسیم که خدا داره در عالم خلقت بیان میکنه، وجود داره، چیزیست در این عالم به نام کتاب مبین. وقت من به جایی که مثلا برم دنبال این که فرض و فرمایید ببینم که مورچه ها چجوری زندگی میکنن، یه عمران بزن تو مورچه و ندن زنبور اصل و درخت و نمیدونن پرنده ها چجوری پر میزنن و مگس ها چیکار میکنن و کرما چیکار میکنن، نرم این حقایق مهم رو بشناسم، حیف نیست. اگر من منتقل بشم به بی نهایت کدوم علم بیشتر به کار من میاد؟ ارزش کدوم علم بیشتر؟ این کتاب مبین چی هستش که لا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فیه؟ آن چی؟ کتاب مبین. حیف نیست ما وقتمون رو برای چیز دیگه صرف کنیم، برای شناسایی چیز دیگه این معارف ازش محروم بشه. این در مورد کل نظام عالم، جزئیاتش هم فهم میان. در مورد خصوص مسئله انسان این خیلی مهم است. در مورد خصوص مسئله انسان خداوند آیات بسیاری رو ذکر کرده و تأکید کرده که انسان حواست باشه، من به جیک و پوک زندگی تو و به همه چیزی که در وجود توست و مرتبط با توست و به مصلحت توست و به مقصده توست آگاه است. گمان نکنی که چیزی از حقیقت کمال تو و مسائل و مفاسد تو رو نمیدونه. تو مخلوق منی، همه چیز تو رو من خلق کردم. نه تو برای تشخیص مسائل و مفاسد خودت دنبال کسی غیر از من میری؟ علیس الله به کافن عبده سوال میکنه دیگه. اینا آدم باید جواب بده ها. خدا وقتی الان سوال میکنه قیامت هم همین سوال رو میکنه. برای کسی که خدا رو بری کرده رفت دنبال کسی دیگه. علیس الله به کافن عبده، کی خلق کرد جهان رو؟ کی آسمان و زمین رو خلق؟ کی کل شیء رو خلق کرد؟ کی به کل شیء عالم بود؟ کی تو رو خلق کرد؟ کی جسم تو خلق کرد؟ کی روح تو خلق کرد؟ کی بین این جسم و روح رابطه برقرار کرد؟ کی بین این جسم و روح و همه نظام عالم ارتباط برقرار کرد؟ کی همه اون اشیایی رو که با تو ارتباط داشت خلق کرد؟ برای کسب تکلیف سراغ کسی غیر از من رفتی؟ به خودت تکیه کردی، به علم ناقص خودت. من رها کردی رفتی سراغ چی؟ از کی می‌خواستی اطلاعات بگیری در مورد این بایدها و نبایدهای زندگی بشر؟ از کی می‌خواستی سرمش بگیری؟ علیس الله به کافن عبده، کافی نبودم من که دنبال کسی دیگه رفتی؟ ده ها بار در ده ها آیه علم خودش رو به پنهانی ترین زوایای وجود بشر به رخ انسان میکشه. وقتی به رخ تو میکشه یعنی فردا ازت میخواد. چه باور نکردی که من خالق تو هستم؟ از ذره باطن و ظاهر تو و باطن و ظاهر عالم رو خلق کردم؟ غیر از این اعتقاد داشتی؟ بعد قرآن خیلی جالبه، در قیامت میگه برید بیایید شرکای منو برید بیایید، عین شرکایی الذین زعمتم، کون شرکایی که برای من گمان میکرید هستش، بگیدشون بیاد بینم. من همه موجودات آدم رو محشور کردم، الان همه از اولین رو آخرین تو این صحنه محشر هستن، بگید بیام شرکای من بیام بینم کیا بودن. اینا سوالهای خیلی مهم است که یه دانشمند یا یک محصل علوم انسانی نمیتونه ازش صادرت شه. حقایقی که اگر در نظر گرفته نشه علوم انسانی به فساد کشیده میشه. جز یک مسخرگی، جز یک شهوترانی به اسم علم و علوم انسانی هیچ چیز دیگری نیست. یک جامعه شناسی کاملا مسخره، یک روانشناسی، اقتصاد، مدیریت کاملا مسخره هستش. وقتی به این حقایق توجه نشه کاملا مسخره. خب حالا میاد سراغ خود انسان شروع میکنه. اول از مصلحت شروع میکنه، مصلحت و مفسده انسان شروع میکنه. میفرماید و عسى ان تحبوا شيئا، کامنتر براتون بخونم، و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. سوره مبارکه بقره آیه 216. اول از یه اطلاعات دقیق در مورد خودت بهت میده. عسا یعنی چه بسا، چه بسا اتفاق زیاد میفته که تو بین میل و حب و شهوت و مصلحت نمیتونی فرق بذاری، قاطی میکنی. من خدایی که تو رو خلق کردم دارم بهت خبر میدم. یه کسی اگه ادعا کرد که نه انسان هر آنچه که مصلحتش هست بهش میل داره، خالقش میگه من اینو خلق کردم، من خلقت کردم دارم بهتون میگم. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسیار که چیزهای رو بدتون میاد در حالی که به نفع شماست، خیر هست برای شما، خیر لكم. انقدر ظرافت در این آیه هست که کراهت مال چیه؟ من چرا بدم میاد؟ چرا حتی وقتی انسان ایستی بدش میاد؟ یعنی او رو به نحوی منافی با خودش میدونه، یک منافرتی بین او و خودش میبینه، نمیپسندش، قبولش نمیکنه چون بدش میاد. این کم چیه که اون چه رو که ما بدمون اومده ازش برامون براش خیره، براش خیره. کجا میشه بفهمیم؟ اونجا که میرسیم به تفسیر خود انسان. رو بعد در تفسیر خود انسان، بعد از که خدا معرفی اجمالی تمام شد در مورد خدا و تعالی، رسیدیم به اون طرف ولایت، مسئله ولایت انسان، بیشتر این قضیه روشن میشه که بس عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسیار چیزهایی که دوست دارید برای شما بده، شر لكم. این کم چیه که ما چیزهایی رو دوست داریم، میپسندیم، ملایمت داره با وجود ما، میخواهیمش، تمناش رو داریم و برای اون ضرر داره. کم کیه که برای ضرر؟ مطلوب ها، ملایم ها، محبوب ها مضر هست به حالو. این چیه؟ بعد خودش رو معرفی میکنه، شما هم معرفی میکنه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. بدونید دارم بهتون میگم، من خالق شما هستم، بهتون میگم که شما نمیتونید. والله یعلم انتم لا تعلم، من میدونم و شما نخواهید. یعنی چی؟ یعنی مصلحت شما رو کی میدونه؟ من میدونم. مصلحت شما رو کی میدونه؟ من میدونم. شما علم کامل به مصالح و مفاسد خودتون نداری. بله خب انسان به وسیله عقلش میتونه کلیات مصالح و مفاسد رو بفهمه. عقلم کی است؟ عقل چیه؟ عقل رسول خداست، حجت خداست. عقلم خودم بهت دادم. اگر من میدانم از اون چیزی که خودم باهاش تشخیص میدم در تو نفخه دمیدم به نام عقل، که تو هم بتوانی مسائل و مفاسد خودش رو به نحو اجمال، نه به تفصیل، به کلیت نه جزئیت بفهم. کلیت توجه داشته باشید. مسخره ترین چیز، زشترین چیز، ظالمانه ترین چیز این استش که انسان رو در مقابل خدا قرار بدیم، بگیم علم بشر و علم خدا. اومانیسم این شجره خبیث است. انسان مداری در مقابل خالق. لیبرالیسم همینطور. اونجایی که ما انسان رو از آفریده آفریننده وجود داره و خودشو میخواییم به اسم مسخره حمایت از انسان و انسان مداری و اصالت انسان ولش کنیم. خود جاهل و ضعیف و نادون شما ولش کنیم.
خب خود برای خود میشه برنامه ریزی کن، تصمیم گیری کن،
خودت بشین مساله و مفاصله تو تشخیص بده،
برنامه ریزی کن برای زندگی.
و علمو سوی مواهی بقره آیه 235
ان الله یعلم ما فی انفسکم
لا اله الا الله.
بدانید او الله یعلم ما فی انفسکم، هر چی تو وجود شماست میدون، باطن شما، ریزترین پنهانیترین
چیز در وجود شما برای او ظاهر است. در مقابل کسی که هیچ چیز پنهانی نمیتونه از داشته باشه، هیچ چیز نمیتونه ازش پنهان
باشه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، این است چش تکون بخوره یه لحظه و اون چی که صدور سینه ها پنهان میکنه همه رو میتونه. یه جمله بعدش میدونی چی میگه؟ بعد از این که و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فما تفحذروه فحذرو، برحذر باشید از یه همچین خدایی.
یعنی یه بقید سر خودتون رو در درجه و سر دیگر رو کلاه نزن، خودعه نکنید. سوره مبارکه مائده آیه 99 و علمو، معذرت میخوام،
الله یعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون،
معذرت و ما تکتمون، کنتم ندارد.
الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون،
اون چه که آشکار میکنید و اون چه که پنهان میکنید همه رو خدا میدونه. ببین چجوری هی محاسبه میکنه انسان رو، هر چیزی که تو تصور بخوای کنی مطرحش میکنه، میگه اینو من میدونم، ظاهر تو، باطن تو، اونی که مخفی میکنه، اونی که ظاهر میکنه، خیانت چش تو، اون چیزی در سینت پنهان هست همه رو میدونم. آیه 99 سوره مائده، قبلیش 235 بقره یادم نیست. من نه یعلم خائنة الاعین و تخفی الصدور از خودم گفتم، از حافظم استفاده کنم، الان یادم نیست کجای قرآن هستش. شروع بحث ولایت هست و همین مقدار 40-45 دقیقه بحث هستش، نشده جلسه بعد، چون میخوام وارد قسمت مهمی از مسائل الهی بشیم که مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل مهم هستش، میرسه که اونجا باید یه نقطه بیشتر روش کار بکنم. بمان اشاره برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.